بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این بود که آیا شرط سقوط خیار در متن عقد خیلی ممنون، دست شما در نکنه. نه نه نه، بله، ایشون جناب آقای مهرکش زحمت کشیدن یه عبارتی رو خوندن درباره این که استصحاب درباره مثلا اعراض یا مثلا رنگ چیزی جاری می شود یا نمی شود. این فرمایش ایشون اینه ها، مثلا فرسونی اینجا الان این دیوار سنگ مرمره، اگر که یه سال دیگه شک کردیم که اینجا سنگ مرمر هست یا نیست، استصحاب جاری میشه یا نه؟ خیر، علت این که استصحاب جاری نمیشه اینه که این استصحاب نه حکم شرعیه و نه موضوع حکم شرعی. این فرمایشش. ولی بحث ما درباره این بودا که یک مبیعی که موضوع یه حکم شرعیه، موضوع حکم شرعی ثبوت و عدم ثبوت خیار، و خیار را هم گفتیم حکم است، نه این که خیار رو فقط بگیم حق، یه حکم شرعی، و این حکم شرعی موضوعش وجود این عرض یا عدم وجود این عرض. اگر که خود این شیء خارجی به ما هو و یه شیء خارجی بخوایم استصحاب کنیم، بله استصحاب اینجا معنا نداره، چون استصحاب تعبد شرعیه، تعبد شرعی نسبت به اثر شرعی است. اما اگر که میخواییم خیار رو به دست بیاریم که خیار حکمه، خیاری که حکمه، اون موقع اشکال نداره که من موضوع این حکم را با استصحاب ثابت بکنم. بله دیگه، پس این رنگ می شود موضوع حکم شرعی، اگه شد موضوع حکم شرعی استصحاب جاری میشه. نه، خود خیار، چند بار اینو همین دیروزم گفتن، خیار حکم شرعی است، نه اینکه خیار موضوع حکم شرعیه. اصلا نه، اصلا نفس جواز فسخ، این جواز فسخ یعنی خیار، جواز فسخ حکمه یا موضوع حکمه؟ خیلی، موضوعش چیه؟ عدم اتصاف مبی به اون وصفی که ذکر شده. هنوز من چیزی شروع نکردم. بله عرض کردم که خیار حکم شرعی است به معنی این که جواز فسخ معامله، این حکم. خب باز هم بسم الله بگیم که دیگه کسی اشکال نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر مشتری به اعتماد توصیف بایع وارد معامله شد، به عبارت دیگر عینی که غایبه است و مشتری ندیده خریدن چنین عینی قراری است و رفع قرار به توصیف بایع. حالا اگر که بایع شرط سقوط خیار بکنه، آیا معنای شرط سقوط خیار این هست که یه نوع تنافی حاصل بشه، از طرفی بایع میگوید مبیع این شرایطو داره، از طرفی هم میگوید اگر نداشت من ضامن نیستم؟ به عبارت دیگه اگر این شرط سقوط خیار با اون توصیف بایع تنافی داشته باشه، نتیجهش اینه که بیع باطله. پس چنین شرطی هم فاسده و هم مفسده. این نظر شیخ انصاریه. به عبارت دیگه حتی اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد نیست، مثلا یه معامله کردن و یه شرطی که خلاف کتاب و سنت تو معامله ذکر کردن، اینجا که شرط فاسده شاید بگوییم شرط فاسد مفسد نیست، اما در ما نحن فیه باید بگوییم شرط فاسد مفسد هست. علتش اینه که این شرطی که در ما نحن فیه، یعنی همین شرط سقوط خیار، برگشت شرط سقوط خیار به اینه که معامله قراری است. هر وقت که معامله قراری باشه بی باطله. پس حتی اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد نیست، اینجا باید بگوید شرط فاسد مفسد هست. استدلال مرحوم شیخ اینه که وقتی بایع اوصاف مبیع و ذکر میکنه، این توصیف به منزله اشتراطه، یعنی در واقع داره شرط میکنه به شرطی که این خصوصیات رو داشته باشه. و این شرایط، یعنی همین توصیف مبیع، این شرایط یا باید به اصل عقد برگرده، یعنی میگه اگر این شرایط بود فروختم، که اینو بهش میگیم تعلیق در عقد، و تعلیق در عقدم که موجب بطلان عقده. پس باید این توصیف و این شرایط به مبیع برگرده. اگر شرایط به مبیع برگرده، معنیش اینه که بیع جزمی انجام شده، معلق نیست، جزم توش هست، اما مبیع مشروط شده. اینم جوابش اینه که فرض اینه که مبیع عین شخصیه و عین شخصی قابل اطلاق و تقیید نیست. اطلاق و تقیید یا شرط کردن و شرط نکردن در صورتیه که مبیع کلی باشه، کلی قابل تقیید، قابل توصیف. مثلا کسی کلی بفروشه میگه که با این قید یا بدون این قید، اما شیء خارجی مثلا مثل این فرش، اینه دیگه نمیشه مقیدش کرد. این فرش همینه که هست، نمیشه بگیم به شرط این که سفید باشه یا به شرط این که سیاه باشه، این واقعش که تغییر نمیکنه، همینه که هست. نمیشه نه نه، حتی اگر غایب هم باشه، دم به هر حال این همون واقعیتش همونه که هست، لم یوجد. خب حالا اگر که شما کلی فروختید، یعنی یه عنوان ذهنی، این طوری نیست، قیدش هم میتونید بیاورید یا نیاورید. اما شیء خارجی، من بگم منبر به شما میفروشم به شرط اینکه سه تا پله داشته باشه یا چهار تا یا نداشته باشه، این منبر رو اگر میفروشم این همینه. نمیشه که بگید شرط میکنم چهار تا پله داشته باشه یا نداشته باشه، این همینه که هست.
ما در واقع داری همینه که میگید همینه توصیف میکنید به شخص مجسم میکنید.
خب
شخص ندیده،
بله آها ندیده، و این توصیف اگر که شرط مبیعه، یعنی منبر به شرط این که این پله ها رو داشته باشه، این منبر شرط نمیپذیره، این منبر همینه که هست.
وقتی که حاضره نمیپذیره،
نه وقتی قایبم، توصیف به معنی مقید کردن ها، توصیف به معنی مقید کردن یعنی این که این یه چیزیه که کلیست، میشه این با این قید باشه میشه بی این قید باشه، در حالی که این منبر اینجوری نیست، وقتی غایبم باشه همینه که هست. خب فرض اینه که شیء خارجی فروخته ها، این غایب شیء خارجی، این شیء خارجی هر چی که هست هیچ تغییری نمیکنه، شرط کردن و شرط نکردن یکسانه. نه ذهنی نیست، چون بینی از اولم این مسئله رو شیخ انصاری اینجوری مطرح کرده، مورد و حاضر خیار العین الغائبه تو شخصیه. چرا دیگه؟ میگه اون فرشه که اونجای مغازم بود، اینجوری
بحث فلسفی سقوطی میکنه.
بله آره درست.
در خود اصلا چه معاملات اتفاق میفته؟
خب بله
در این مورد
خب آره این درسته که شیخ الان این چیزی که داره میفرمایه بحث فلسفی است. بحث فلسفیش اینه که شیء خارجی قابل اطلاق و تقیید نیست، اطلاق و تقیید مال کلی ذهنیه. خب اونجایی که کلی فعل معین و کلی فلان باشه اونا میره رو بحث ابدال. ابدال رو انشالله جلسه آینده شمعه خواهیم گفت. نه نمیشه. ببینید اونجا هم ما اصلا خیار قبول نداریم، ما میگیم که اگر که این شرایط رو نداشت باید یکی دیگه بدت، خیاری در کار نیست، اون ابداله. بله شبیه اینه. بله نه همش این شخصی. ببینید فرمایش ایشون خیلی فرمایش متینیه ها. الان اصلا این بحث عین خارجی و بحث خیار رؤیت خیلی مورد و مستاق زیاد داره. نوع مغازه ها الان همینجوره. یه مغازه که اینجا دم حرم میخواد آجر بفروشه، این که آجر نمیاره اینجا تو مغازش، دو تا دونه آجر میگذره، میگه اون آجری که به شما میفروشم اینجوریه، یه نمونه میاره، بعدم میگه اون بقیه که میفروشم به این شکله. این همین بسه توصیف این غایبه، یعنی چیزی را که مشتری ندیده و موجود خارجیست. میگه اون موجود خارجی که ندیدی و چون ندیدی بیعش باطله، توصیف میکنم که قرار نباشد و بیعش صحیح باشه. و حالا این توصیف رو که ذکر میکنه میگه اگه دروغم گفتم طوری نیست. خواهی الان تناقض هست یا نیست؟ چون این داره میگه اون عین این شرایط داره، بعد میگه اگه دروغ گفتم طوری نیست، خیار نداری یا؟ خب منش اینه که یعنی شما قراره ضرر میکنی. خب پس یعنی شما فرمایش شیخ رو قبول دارید؟ یعنی دروغ نمیشه گفت. بله خب چرا نمیشه؟ چرا جور در نمیاد؟ خب اون شرایط نداره ده میگه داره. تا اینجا قبول دارید که شیخ میفرماید عین شخصی قابل قید نیست. چون قابل قید نیست، قابل اطلاق هم نیست.
اینکه مطلقه، قابلیت تقیید جعلی نداره.
خب
بله
خب بله
شما جعل بکنی برش یه قیدی، اما خودش قیود داره. بیان این قیود میشه توصیف.
خب فرض اینه که بین اطلاق و تقیید تقابلشون عدم و ملکه است. اگر قابل تقیید نیست، قابل اطلاقم نیست.
اون اطلاقی که من میگم حاجا با این تقییدی که شیخ انصاری مورد نظرشون هست فرق میکنه.
چرا؟
شیخ انصاری از نظر بحث فلسفی میگه موجود شخصی قابل جعل تقیید
نداره.
درست. موجوده.
خب پس قابل اطلاقم نیست.
قیود داره خودش.
خب همین. خب بله نه این درست. خب بله. خیلی خوب. پس هر شیء شخصی خودش قیودی دارد، اما حالا بای ممکنه یه قیود اضافه بگه، علاوه بر اونه که داره یه چیز دیگه هم اضافه بگه، که این اضافه‌ای که میگه باعث میشه که مشتری ترغیب بشه به خریدن، بعدم این شرایط رو نداشت. حالا این چه بکنیم؟ ای بابا ایشون می فرمان مسلمان که دروغ نمیگه. که اصلی این اصل کجا اومده؟ اصل اینه که مسلمان دروغ نمیگه اتفاقا. حال فعلا ما با این مسلمانه که توی این بازار را میرن با اینا داریم بحث میکنیم. چرا؟ خیلی خوب. چرا دیگه؟ اینجا الان مشتری داره وارد یه معامله میشه که نمیدونه ضرر میکنه یا نمیکنه. به معامله اینجوری هم باطله. بله باطل. خب نمیگیم که چون ضرر مالی هست باطل. خواهم و چون نمیداند هست یا نیست پس بازم باطله. خب و حالا باز به عبارت دیگر، حالا به یه عبارت دیگر فرمایش شیخ انصاری، به عبارت دیگر اینه که اصلا اینجور این معامله دوریه و وقتی هم که دور پیش اومد دور باطله، پس این معامله باطله. علتش اینه که خب اینو که همون احتمالی بود که دیروز عرض کردیم، ما یه قول این بود که شرط فاسده اما مفسد نیست. اینجا ما میخواییم یه جوری گره بزنیم بین این شرط و عقد به جوری که اگر شرط باطل شد عقد بشه باطل. خب حال بینید این دومی که میگم این فلسفی میشه یا نمیشه. شرط را از اول اینجوری تعریف میکردن، میگفتن شرط یعنی التزام فی التزام، تعهد در یه تعهد. به عبارت دیگه باید عقد لولا شرط صحیح باشه تا خود شرط هم بشه صحیح، نه این که عقد به وسیله شرط بشه صحیح. در ما نحن فی مشتری مبیع و ندیده و لذا بیع قراریه و باطله. اگر رافع قرار برطرف کننده قرار خود شرط باشه و اینکه توصیف بایع به جای این نشسته که مشتری ضرر نکند، یعنی مشتری چرا چیزی که ندیده میخره میگه به حرف این آقا اعتماد کردم، این معنیش اینه که عقد باطل بود اما این شرط اومد بطلان رو از بین برد و این دور میشه. علت این که دور میشه اینه که صحت عقد متوقف است بر این شرط، بر این توصیفی که بایع میگه، میگه اینجوریه سو اینجوریه. صحت عقد متوقف است بر این توصیف و بر این شرایط و شرط خودش وقتی صحیحه که در ضمن یک عقد صحیح باشه. پس صحت عقد متوقف بر شرط و صحت شرط هم متوقف بر صحت عقد میشه دور و باطل. ان قلت، ان قلت که پس چرا در باب خیار عیب میگویند تبری از عیوب جایزه؟ بایع میتونه تخم مرغو که میفروشه اینجوری بگه، بگه اگر که خراب بود پس بر نمیدارم، ما این حقو داره بگه، و اگرم که معیوب بود شما خیار فسخ ندارید. چطور اونجا میگه درسته اینجا میگه نادرسته؟ این جوابش، قلتو جوابش اینه که اولا اینجا نص خاص داره، دلیل داریم، روایت داریم که تبری از عیوب جایز است. ثانیاً ما نحنفی با این مثال فرق میکنه. در بحث خیار عیب مشتری میتونه اعتماد بکنه به اصالت و صحه، بگه این تخم مرغایی که میخرم انشالله سالمند، به اعتماد اصالت و صحه تخم مرغو بخره. پس علت این که مشتری وارد معامله شد توصیف بایع نیست، اصالت و صحه باعث شد مشتری وارد معامله شد، و بایع میتونه شرط تبری از عیوب بکنه، اشکال نداره. اما در ما نحن فیه، در بحث خیار رؤیت، مشتری به اعتماد توصیف بایع وارد شده، به اعتماد توصیف بایع وارد شد. اگر بایع تبری از عیوب بکند یه تناقض پیش میاد، بایع از یه طرف میگه این اوصاف هست، از یه طرف هم میگه اگه نبودم طوری نیستا، خب این تناقضه.
در موقع در واقع این امپورتی که آوردن بی محله نیست، یه امپورتی دیگه باید بذاره نجا.
بله.
این امپورتی که اینجا آوردن بیعه، و در بیعه خیار عیبه گرفتن که هم میتونه عرش بده و هم میتونه کسب بکنه، پس اصل صحت معامله سر جاش میمونه حتی بر فرض وجود عیب و خیار که داره. باید یه انقلت دیگه بیارن در مورد بیع فضولی، خوبه در بیع فضولی شرط ملکیته و در صورت عدم وجود ملکیت بیع فاسده. چطور اونجا تبدیل به بیع فضولی میشه؟ متوقف بر اجازه میشه؟ مثلا جان باید اینجوری بگیم
نه، بین تو باب بیع فضولی هم میشه بگیم ما یه اصلی اینجوری داریم، میشه دا، حال کسی اینو نگفته ولی ما میتونیم حرف رو درست کنیم. بگیم اصل اینه که هر کس هر چی رو میفروشه مال خودشه، دزدی نیست، وکیلم نیست. اصل اینه که هر کس هر چی رو میفروشه، اینجور اصل عقلایی داریم، اینجور اصل عقلایی که آقا فرموده نمیپذیرم. اصل اینه که مسلمان دروغ نگه، نه اینجور اصلی نداریم، اما اینجور اصلی داریم. داریم؟ نه چون اصل اغلایی میخوام بگم، نه اصل عملی. بابا نه حمله فعل مسلم بر صحیح مال فعلیه که انجام شده، بحث ما درباره فعلیه که میخواد انجام بشود. اینجا حمله فعل مسلم بر صحیح معنا نداره. اگه یه حرفی رو من زدم شما باید بگید که انشالله این غیبت نبوده که این گفت، چون حمله فعل مسلم بر صحیح. اما یه حرفی که میخوام بزنم شما هم شک دارید غیبته یا نه، اینجا نمیتونید بگید این حمله فعل مسلم بر صحیح، این که انو حرف رو نزده، به اینجا حق ندارید گوش بدید. خب شما که مخالف فلسفه بودید پس چرا حالا موافق شدید؟
بله
به هر حال ببینید پس عرض کردم که تو باب فضولی یه اصلی اینجوری میشه درست کرده. الان شما تو بازار همین سر خیابون یه کسی یه جنسی میخواد بفروشه، پیش خودتو میگه نکنه دزدی باشه یا بنابر اینه که دزدی نیست، بنابر اینه که مالک باشد، این اصل و قلایی رو داریم. اما تو ما نحنفی نمیشه بگیم یه اصل و قلایی داریم بر این که هر چه که این آقای بایع میگه درست میگه. نه اینجا اصلی ما نداریم. این خواهمی و اول توصیف میکنه بعدم براءت میکنه. چرا میتونه میگه این تخم مرغ رو میفروشم به شرط اینکه رسمی باشه و اگرم نبود بر نمیدارم. ما همین دیگه. نه اون براءت از عیبو که گفتم مثلا نص خاصم داره که جایزه. تو ما نهنوفی ولذا اونجا میگیم درسته، اینجا میگیم باطله. اینجا چرا باطله؟ چون وقتی تبری میکنه یعنی من تضمین نمیدهم که اوصافی که گفتم وجود داشته باشه. اگه تضمین نمیدید که وجود داشته باشه پس معامله قراریه. معامله قراریه باشه، قراریه دیگه باطله. معامله قراری مشتری هم قبول بکنه باطله. بله این تا اینجا. بلکه تمام این حرفایی که گفتیم نادرست بود، همش جواب داره انشالله. حالا دیگه دیر شد، میخواستم اینها را حالا جوابش رو بگم. بعدم یه فرمایش از آیت الله عراقی میخواستم بخونم، حالا اینو دیگه انشالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد.